أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره العنكبوت آیه 51. ملاحظه بفرمایید، می فرماید اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمة وذکرا لقوم یؤمنون. آیه شریفه بعد از این که حکایت کرد از کافران تو آیه 50 آیه قبلی که کافران میگن چرا بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم این معجزات پیشنهادی ما چرا اینا رو انجام نمیدهد، یا چرا معجزه میخواد بکند معجزاتی مثل عصای موسی و ید و بیضای موسی و شکافته شدن دریا برای موسی و زنده کردن مردگان توسط عیسی و چرا این کارا رو نمی کنن؟ خب پس بنابراین درخواست این معجزات را از پیامبر داشتن. پیامبر اکرم و چیزی که به عنوان معجزه ارائه می دهد کتابش، آیات قرآن، تحدی هم کرده است اگر می توانید مثل قرآن بیارید، نه اگر می توانید 10 سوره مثلش بیارید، نه اگر می توانید 1 سوره مثلش بیارید. خب این تحدی قرآن کریم است و به این تحدی جوابی داده نشده است. لذا این آیه میگه عجیب است اینا قرآن رو رها کردن و میگن معجزه بیاد. خب قرآن خودش معجزه است دیگه، دیگه چی میخواد؟ ملاحظه بفرمایید آیه را میفرماید اولا یکفهم. ا همزه استفهام است، استفهامش استفهام تعجبی انکاری است. خیلی عجیبه، اینا قرآن رو به عنوان اعجاز قبول ندارن و داره انکار میکند بر اینا که چرا قرآن رو به عنوان اعجاز قبول نداری. این قرآن از هر حیثی که شما بخواهید معجزه است. خب چرا قبول نمی کنید همین رو به عنوان معجزه و ایمان بیارید؟ پس همزه همزه استفهام تعجبی انکاری است، یعنی سوال می کند، یعنی اینجور نباید باشه، انکار می کند که اینا قرآن رو قبول ندارند، یعنی شما باید قرآن رو قبول کنید به عنوان اعجاز. اول واقع عاطفه، عطف به چیست؟ عطف به اون قسمت از آیه که فرمود قل انما الآیات عند الله، معجزه ها دست من نیست، معجزه دست خداست، خدا بخواد من میتونم معجزه کنم، خدا نخواد نمیتوانم کاری انجام بدم. قل انما الآیات عند الله، عطف به این مطلب می فرماید لم یکفهم. خب لم حرف نفی و جزم و قلب، یکفهم فعل مضارع مجزوم به لم، علامت جزمش چیه آقای شریفیان؟ علامت جزمش حذف یا حرف اله در آخرشه، به جای اون کسره آمده زیر حرف قبلش، یکفی بوده یاش حذف شده، حرف قبلی که فاس کسره گرفت. ضمیر همم که مفعول بهش، آیا کفایت نمی کند؟ خب این کفار و مشرکین را آیا کفایت نمی کند؟ استفهام انکاری، یعنی باید کفایت بکند، ولی آیا کفایت نمی کند اینا را؟ چی؟ انا انزلنا علیک، کفایت نمی کند که اینا درخواست معجزه دارند که ما خدا انزلنا، ما نازل کردیم علیک بر توی پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، چی را نازل کردیم؟ الکتاب. چی را نازل کردیم؟ این کتاب قرآن. ما قرآن رو برید نازل کردیم، اینا اگه معجزه میخوانی قرآن معجزه تمام شد، اگر معجزه میخوانی قرآن این کتابی که بر تو نازل کردیم، این کتاب معجزه است. و وقتی این کتاب معجزه است دیگه چی میگه؟ انا انزلنا الیک الکتاب. خب این کتاب چگونه است؟ یتلا علیهم. یتلا فعل مضارع مجهول، نایب فاعلش هم ضمیر مستتر هو، برمیگردد به کتاب. این کتاب خوانده میشود. خب این کتاب خوانده میشود، یتلا را حال بگیرید از کتاب. این کتاب کتابی است که حالش اینه. حالش چیه؟ حال کتاب این است که یتلا علیهم، بر این کافران و مشرکان خوانده میشود، هی برشون خوانده میشود، یعنی در هر زمانی هر مکانی هر جا برن صدای قرآن رو اینا میشنوند، که قرآن برشون خوانده میشد. یتلا فعل مضارع، یعنی الان نحو استمرار، به نحو استمرار بر اینا خوانده میشود. هر روز هر جا برن میبینن قرآن رو دارن میخونن و قرآن برشون خوانده میشد. خب یعنی قرآن برشون خوانده میشه و اینا قرآن رو وقتی خوانده میشد لا محاله میشنون دیگه. وقتی که قرآن رو میشنون، خب چرا قبول ندارن قرآن رو عنوان معجزه؟ هرکی معجزه میخوان، همین قرآنی که برشون خوانده میشد چیه؟ اولا یک فهم، کفایت نمی کند در اعجاز همین قرآن؟ و همین قرآن برای معجزه بس است دیگه. چی میگن؟ خب حالا این قرآن که داله بر اعجاز است، آقا چجوری داله بر اعجاز است؟ میگم آقا این قرآن 5 تا مزیت داره. مزیت های این قرآن را دقت بفرمایید، خدمتتون عرض کنم. مزیت اول این که یطلا علیه، یعنی معجزات آقای صفوی هر که اونجایی که معجزه اتفاق افتاده بوده معجزه رو دیده، اون دیده دیگه، بقیه چیه؟ ندیدن که، بقیه براشون نقل میشن. در هر خبر و نقلی هم احتمال صدق و کذب وجود داره. الان ما میگیم عیسی مرده زنده میکرد، کدوم مرده رو زنده کرده؟ نشون بدیم بینم. اگه قرآن که ما قبول داریم نبود که میگه عیسی چی مرده زنده میکرد به اذن الله، اگر قرآن نبود کسی نمیتوانست ثابت کند که عیسی مرده زنده میکرد. موسی عصایی داشته مینداخته تبدیل به بله مار میشده است و اینا، فاذا هی حیه تسعا، اینا قصه است. اگر ما قبول داریم چون قرآن نقل کرده و ما قرآن رو قبول داریم، بله اگه قرآن نبود هیچ راه اثباتی براش وجود نداشت. هیچ. مریم مقدس دامنش آلوده به گناه نشده است و خدا به او فرزندی به نحو اعجاز عنایت کرده است. از کجا؟ کی میگه؟ شاهدش چیه؟ مگر میشه یه زن بدون شوهر، بدون اینکه ارتباطی با جنس مخالف داشته باشد باردار بشن؟ هیچ دلیلی برش نیست جز قرآن تطهیر میکند مریم را و میگه دامنش پاک بوده است، ما قبول میکنیم. خب؟ بنابراین هر معجزه ای را فقط اونایی که میبینن دیدن، بقیه ازش خبر ندارن. اما قرآن چیه؟ یطلا علیه، 24 ساعت در همه مجامع، در همه جا، صبح و شام، در همه مکانها و زمانها برای اینا خونده میشن. خب چیزی که همه جا در اختیاره، ببینید با معجزه موسی که یه عصا بود، کم اون عصا دیگه هست؟ نیست. ولی قرآن یطلا علیهم، برشون خونده میشن. بنابراین معجزه قرآن اختصاص ندارد به اون کسانی که زمان نزول قرآن بودن. الان هم قرآن معجزه است، همه می توانند ببینند، بخوانند، استفاده کنند، درکش کنند. توجه می فرمایید؟ او چیزیست که ازش تعبیر می کنیم به معجزه جاویدان همیشگی. او معجزات پیامبران از بین رفت، اما قرآن باقی است. این مطلب اول. توجه فرمودید؟ مطلب دوم، معجزات قبلی معجزاتی بود که اونا با چشم خودشون میدیدن. خب یعنی سمعی بصری بود، با چشم میدیدن، با گوش میشنیدن، نتیجه چه میکردن؟ قبول میکردن یا رد میکردن؟ الان قرآن کتابه. خب وقتی که قرآن شده از کتاب، خیلی خب الان این کتاب دیگه عقل میخواد، درک میخواد، شعور میخواد، فهم میخواد. یعنی پیامبر خاتم معجزه را از محسوس انتقال داد به معقول. حس ولی اینا ایست که خیلی مراتب پایینی دارن. همه چیزا میخوام با چشم با گوش ببینند و بشنوند، در حالی که همه چیز با گوش و چشم بفرمایید دیدنی یا شنیدنی نیست. اما قرآن معجزه را برد به نحو معجزه معقول، یعنی این کتاب دیگه باید بخونی، باید فکر کنی، تأمل کنی درش، جهات اعجازش رو اندیشه کنی درش تا برسی به این که معجزه باشه. یعنی سطح اعجاز را چه کرد؟ سطح اعجاز را این کتاب برد رسوندش در حد چه بفرمایی؟ در حد معقول. و این خیلی مهم است که کتاب معجزه را از محسوس برد تو معقول. توجه کنید، اینم بعد یه نکته که خدمت شما عرض کردید. مزیت سوم این که قرآن کتابی است که خوانده میشد در اینا. خیلی خوب، هر کسی که عرب زبان باشد یا عربی بلد باشد، هر کسی که عربی بداند یا عرب زبان باشد، این میداند که این کتاب با بقیه کتاب ها چه فرق دارد. این یک کتابی نیست که یه آدم معمولی نوشته باشد و گرد آورده باشد. در ذهن میداند که این با تخیلات شاعرانه تفاوت دارد. اگرچه به پیامبر تهمت چه زدن؟ انه لشاعر مجنون. ولی این کتاب کتاب شعر نیست، این کتاب کتاب سحر نیست. سحر نیست که جز کتاب سحر حساب نمیشه. اگرچه به پیامبر تهمت زدن و گفتن ساحر، درسته؟ و قرآن را سحر تلقی کردن، یعنی معجزات دیگر را، معجزات مرئیه را که با چشم و گوش میبینن، اون معجزات را میتونن بگن سحر. چنانچه بله اقتربت ساعت و انشقت قمر، وقتی پیامبر شق قمر کرد گفتن چی؟ ساحر. گفتن ساحر یا نگفتن؟ اما این کتاب چجوری میخوان بگن ساحر؟ یعنی در مورد معجزاتی که با چشم دیده میشه میشه گفت سحر، اما این کتاب کتابه، کتاب دیگه کجاش سحره؟ میتونی مثلش بیاد؟ نمیتونی قبول کن. میگم آقا حافظ شاعریست در ادب فارسی بسیار بلند مرتبه. یه بچه شاعر آمده است میگه من از حافظ بالاترم. میگم بشو شعر تو بخون بینیم. شعر تو میتونه تنه بزند به شعر حافظ؟ اگر تو بالاتر حافظ بیاری باز حافظ میشی چی؟ بلدتر. خب این قرآن کتاب پیامبر خاتم خدا برش نازل کرده، کسی میگه من از این بلدتر میتونم بیاره؟ بیان خب این که تحدی خود قرآن میگه برید بیارید. میگه اگه میتونید مثلش بیارید برید بیارید، اگه نمیتونید مثلش بیارید قبول کنید دیگه، بپذیرید، توجه کنید. یعنی مثلا خیلی آسان به همین راحتی، کسی که وقتی میگیم شد حافظ خیلی رتبه بلندی در ادب داره، یکی میگه من بالاترم، میگم یالا بخون شعر دو بخون، شعرشو که میخونم میبینیم میگه بالاتر شعر حافظه، میگم بله راست میگی تو، این حافظ بالاتر. اگه نه دون حافظه، کمتر حافظه، میگیم نه آقاش تو کجا، حافظ کجا. درسته؟ خب آیا کسی نمیتواند بالاتر حافظ شعر بگه؟ چرا؟ چرا؟ کی گفته نمیتونه؟ شاید یک کسی بیاد بهتر حافظ شعر بگه، ولی تا حالا نیومده، ولی شاید یه وقتی بیاد. اما این قرآن از حالا تا یوم القیامه داره تحدی میکنه، میگه اگه این کتاب رو به عنوان معجزه قبول ندارید، یه چیزی مثلش بیاد، یه سوره مثلش بیاد. درسته؟ بعد میگه و نمیارید و نمیتونید بیارید، تا آخر نمیتوانید بیارید. بخونید آیه رو. بله، این کنتم فی ریب مما انزلنا الیه. بعدش چی؟ فی بله، آیه که بحث کردیم تو بحث عقاید. خیلی خوب، میگه اگه میتونید 10 تا سوره مثلش بیارید، نه یه سوره بیارید. بعد میگه چی؟ نیاورده اید و نخواهیدم آورد، چون هیچکی نمیتوند مثلش بیاره. خیلی خوب، پس ببینید بقیه معجزات رو میشه تهمت سحر زد، اما این کتاب رو نمیشه تهمت سحر زد. با این حال به پیامبر ما تهمت ساحر بودن زده، نه به اعتبار این کتاب، به اعتبار معجزات دیگر پیامبر. توجه می‌فرمایید؟ تهمت سحر زد. خیلی، این سه تا مزیت تا حالا برای این کتاب. دو تا مزیت دیگه، پس ببینید، آیا این کتابی که ما بر پیامبر خاتم نازل کردیم، آیا این کتاب که بر شما هم همه جا خوانده می شد کفایت در معجزه نمی کند؟ یعنی اگه شما می خواستیم بپذیرید همین در معجزه چه بود؟ کافی. دو تا خصوصیت دیگه میگه، نگاه کنید، می فرماید ان فی ذلک لرحمتا. خب ان فی ذلک یعنی ان در این کتاب، ذلک اشاره به کتاب، در این کتاب لرحمتا، لام مزحلقه تاکید، رحمتا خبر ان، درسته؟ لرحمت، در این کتاب رحمت است. این مزیت، مزیت چهارم قرآن. مزیت چهارم قرآن چیست؟ مزیت چهارم قرآن این است که قرآن کتاب رحمت است. خب و این کتاب، کتابی است که کتاب رحمت است. پس ذالک اشاره به این کتاب داره، میگه این کتاب کتاب رحمت است، یعنی مشتمل است بر رحمت الهی نسبت به شما. خیلی خوب، یعنی این کتاب ظرف رحمت است، هر چه خونده میشه رحمت خدا نازل میشه. توجه میکنید؟ باعث برکته، باعث رحمته. خب داریم که خانه ای که درش قرآن خوانده میشه، این خانه برای اهل آسمان مثل چی؟ مثل ستاره میدرخشد. نور قرآن رحمت برکت نور شما بفرمایید که بله صلاح من چرا رحمته؟ چون صلاح دنیا و صلاح آخرت مردم توی کتاب در دنیا و آخرت این کتاب موجب رحمت موجب نزول رحمت است. چرا شما بالا سر مردتون قرآن میخونید؟ غیر اینه کسی که میمیره بالا سرش قرآن تلاوت میکنه، بالا سر قبرش میرن چه میخوانه؟ قرآن میخوانه. چرا؟ چون قرآن باعث رحمت، رحمت الهی نازل میشه. رحمت الهی نازل شد ممکن است شامل حال میت هم بشد، میت چه بشد؟ مورد عفو و بخشش قرار بگیره. لذا شما بالا سر مردتون قرآن میخوانید، سر قبر میرید چه میخوانید؟ قرآن میخوانید. برای شادی روح میتتون، پدرتون، مادرتون چه میخوانید؟ قرآن میخوانید. قرآن رحمته. لذا میفرماید ان فی ذالک لرحمتا، با دو تا تأکید، تأکید ان با تأکید لام بر سر خبر، لام مزهلقه. خب میگه به راستی در این کتاب رحمت، رحمت الهی توی کتاب. خیلی خوب، بنابراین اینم بفرمایید مزیت چهارم. بقیه معجزات رحمت توش هست، اونم رحمت عام. مثلا یک کری رو، یک کوری رو، یه شلی رو، یه بیماری برس و پیسی رو عیسی چه کرده است؟ شفا داد. خب اون به بقیه چه خاصیتی داره؟ چه رحمتی شامل حال بقیه میشه؟ یه مرده زنده کرد، خیلی خوب، مادر مرده خوشحال میشه که پسرش چه شده است؟ زنده شد. خب بقیه چه؟ اما این کتاب رحمت خداست برای همه، رحمت خداست برای همه. این کتاب آرامش بخشه، این کتاب رو برای هر کی شما بگذاری، ولو کافر، ولو غیر عرب. خب الان این کتاب رو تو کشورهای اروپایی آمریکایی صوت قرآن رو پخش کردن، اینا که میشنوند بعد که شنیدن میگن چه حالی داد؟ چی فهمیدی؟ میگه نه، چون بلد نیست، نه عربه نه عربی بلده. صوت قرآن رو براش پخش کردن، هیچی نمیفهمه. بعد بهش میگن چه حالتی به دست داد؟ میگه خیلی زیبا بود، خیلی هم بهم آرامش داد. و تو که هیچی نفهمیدی؟ چی گفت؟ بلد میگه من نمیدونم چی گفت، اما آرام بخش، خیلی هم قشنگ بود. با اینکه این فقط صوت هم میشنود هیچ معنی نمیفهمه، میگه خیلی قشنگ بود، آرام کرد. این رحمت حتی برای اون را که نمیفهمن، حتی برای اونایی که کافرن آرامشون میکن. خب بنابراین این نفیزاره که این مزیت چهارم. مزیت پنجم آقای وسیق میفرماید چی؟ میفرماید و ذکر را، و ذکر را. میگه مطلب بعدی اینه که ذکر، ذکر یادآوری است. چجوری؟ قرآن مشتمل است بر موعظات، بر انذارهای قرآن مشتمل است بر بیان عواقب اعمالی. خیلی خوب، تمام اینا ذکر، تمام اینا چیه؟ بیدار باش، یعنی آدمایی که غافلند چه میکنن؟ بیدارشون میکنن. می حواست جمع باشه، بیدار باش، متذکر باش، بدون بفهم توجه میکنی. این ذکر قرآن است. لذا میفرماید و ذکر را یادآوریست، بیدار باشه، مردم رو بیدار میکند، متذکر میکند. الم یعنی للذین چی؟ الم یعنی للذین کذبوا ام چی؟ ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده است که این دلها به خاطر چی؟ ذکر الهی خاشع بشن. قرآن رو که میشنون متنبه میشه، بیدار میشه. بنابراین خاصیت پنجم قرآن این است که قرآن ذکره. خب قرآن ذکر، ذکر برای کی؟ میگم ذکر لقوم یؤمنون، بیدار باش است، بیدار باش برای قومی که مؤمنن. چرا برای قومی که مؤمنن بیدار باش است؟ بله، به خاطر اینکه اونایی که مؤمن نیستن قرآن قبول ندارن، نتیجه با قرآن کاری ندارن، بنابراین به قرآن عمل نمی کنن. وقتی به قرآن عمل نمی کنن، قرآن برای اونا خاصیتی ندارن. مثل نسخه پزشکی که شما رفتین دکتر نسخه گرفتید، گفتم اون بنده خدا مال یکی از طوائف سه بار رفت دکتر، دکتر اول، دوم، سوم، یعنی پیش یه دکتر سه مرتبه رفت. دکتر گفت آقا دکتر حالم خوب نشده. گفتم چرا؟ پس دکتر گفت چیکار میکنی نسخه رو؟ وای دکتر به خدا همه نسخه تو جیبمه. نسخه رو که دکتر مینوشته میذاشته تو جیبش رو میرفت، منتظر بود خوب بشه. قرآن ذکرات لقوم یؤمنون، اونایی که ایمان دارند و قرآن بیدار باشه براشون، خاصیت داره برای اینا، اونا رو بیدار میکند. چرا؟ چون اینا مستعدن برای هدایت قرآن. ببینید آقا، الان ما یه صفر اینجا بندازیم، قدام توش بذاریم، کیا سیر میشن؟ اونایی که بیان سر سفره بشینن غذا رو بخورن. به یک کسی سر حوض نشسته نمیاد تو، نمیاد سر سفره بشینه غذا رو بخوره، او سیر میشه، هیم نگاه میکنه به سفره رو، اما نمیاد تو. اونایی که ایمان به قرآن ندارن مثل اونایی هم که نمیان سر سفره قرآن بشینن تا سیر بشه، تا هدایت بشه. خب وقتی خودش نمیاد تقصیر قرآن نیست دیگه، در آب سفره پهن غذا آماده، بفرمایید تو. یکی هم وایساده میگه بفرمایید، اما این نمیاد سر حوض نشسته میگه نه نوچ من نمیام. سیر میشه و تقصیر کیه؟ خودش. لقاب نمیام. ذکر قرآن، اونایی که به قرآن ایمان دارن اونا میشینن سر سفره قرآن و لذا هدایت را از قرآن میجوید و مییابند. بنابراین میشه ذکر لقوم یؤمنون. خب در قرآن ببینید رحمت مال همه است، ذکراش هم مال همه است، اما بیشترین استفاده رو کی میکنه؟ مؤمنین. اونام که بیشترین استفاده رو میکنه، که اونا که اعتقاد ندارن میشنن ولی معلوم نیست استفاده. اما مؤمنین که بر سر سفره قرآن نشستن اینا رحمت بله بیکران قرآن و ذکرای قرآن شامل حال اونا میشن. الان اگه حال ببینید قرآن یک معجزه جاویدانه، یه سفره پهنه، تا حالا پهنه، تا قیامت هم پهن خواهد بود. و اگر قرآن نبود بشریت چیزی به نام معجزه را نمی‌دید. الان که بشر معجزه را می‌بیند به واسطه قرآنه. دقت کردید؟ قرآن را می‌بیند، معجزه را می‌بیند. و الا همه اون معجزات پیامبران سلف قابل این بود که کسی تصدیق کنه، بگه برو بابا این حرفا کجای ما قصه است. خب بعد هزاران سال کسی بیاد بگه موسی و عصا، موسی و ید و بیضا، موسی و شکافته شدن در اربابا، اینا افسانه است، توهمات و خیالات، درست شد؟ اما بفرمایید چه؟ اما قرآن رو که مقابل چشممون میبینیم و قرآن اون معجزات رو تأیید میکنه، به تبع تأیید قرآن میگیم درست. و قرآن معجزه است، خیلی واضح و آشکار. پس بنابراین اگه قرآن نبود ما چیزی به عنوان معجزه امروز نداشتیم. ولحاصل نتیجه بگیرم تمام کنم، نتیجه این که در این آیه خدا چه می کنه؟ خدا جواب می دهد از تعریف و کنایه کافران و مشرکان، که کافران و مشرکان میگن پس چرا این اگه پیغمبره معجزه نمیاره؟ خب میگن اگه پیغمبره چرا معجزه نمیاره؟ چرا مثل پیامبران گذشته معجزه نداره؟ چرا مثل موسی و عیسی و بقیه پیامبران معجزاتی ندارد که من با چشم ببینیم؟ و وقت اینا میگن چی؟ میفرماید ذات اقدس اله میگه که پیغمبر به اینها، بله خدا به پیغمبر میگه آیا برای اینا کافی نیست این کتاب معجزه؟ اگه شما مرض داری که میخوان یه مطلبی رو قبول نکنید، خیلی او هیچ، اگه میخوان شما قبول کنید، یعنی معجزه رو وقتی دیدید میخوان قبول کنید، ببینید یک کسی رو میخواد انکار کن، نهیدین این آدم رو هزار تا دلیلم براش بیاری نوچ من قبول ندارم. اگر کسی همینجور میخواد انکار کنه، هزار تا معجزه ببیند چه میکنن؟ انکار میکنن. اما اگر میخواد بپذیره، خدا میگه پیغمبر مگه این قرآن برای اعجازی که اینا بپذیرن کافی نیست؟ ها؟ ما این قرآن رو فرستادیم، خدا شدن دارن میشنون، یاد دعا علیه، همه جا خونده میشد، گوشان اینا میشنون این معجزه را. خب وقتی که همه جا با گوش خودشون این معجزه رو میشنوند، منتظر چی هست دیگه؟ اونم معجزه ای که رحمت هست، معجزه ای که چیه؟ تذکر است برای مؤمنین. لکن اونا میخوان اینا هم ازش استفاده کنم، خب بیاد مومن شد، بیاد بشینم سر سفره قرآن استفاده کنم. بنابراین میگه احتیاج نیست. شما معجزه میخواد، این معجزه عصا میخواد، چیکار؟ شکافته شدن دریا میخواد، ید بیضا میخواد، مرده زنده کردن میخواد. تازه اونا همه از بین رفت، این باقی مونده. بذار میگم همین در اعجاز کافیست. اگر شما بخواید ایمان بیارید، همین شما رو چه میکنه؟ کفایت میکنه. اینم بفرمایید آیه 51 تا آیه بعد انشاءالله یک شبه. و صلی الله علی محمد و آله.